یکی از درس‌های دینی مربوط به اسرار الهی و با بحث سابق هم ارتباط داریم این است که در آیه 23 از سوره انبیاء می‌فرماید لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدای متعال از کاری که انجام میده سوال نمیشه و دیگران هستند که سوال میشن. بعضی توهم کردن که این آیه دلیل بر این است که اراده خدا اراده اضافی است و ضابطه ای نداره. خدا هر کار میخواد انجام میده، هیچ کس هم نمیتونه بگه چرا. پس اگر اراده خدا بر کار طبیعی انجام گرفت، تعلق گرفت و کاری را انجام داد که بر خلاف موازین حکمت هست، کسی نمیتونه بگه چرا خدا چنین کاری کرده. و این تأیید میکنه نظر اشاعره را. در واقع این یکی از آیاتی است که اشاعره برای نظریه خودشون در باب حسن و خوب در افعال الهی بهش تمسک میکنه. برای روشن شدن بحث اول باید در مفهوم خود آیه تأملی کنیم. معنای این آیه شریفه چیه؟ مقدمتاً باید عرض کنیم که سؤال در لغت عربی به سه صورت استعمال میشه. یکی سؤال استعطاق، درخواست چیزی کردن، طلب عطا، و یکی سؤال استعلام، سؤال میتونن تا چیزی را بفهمن، استفهام کنن، و یکی سؤال مؤاخذه. در این آیه که میفرماید خدا سؤال نمیشود از اون که انجام میدهد، کدام یک از اینها مراده؟ اما سؤال به معنای استعطاق، اولا خود خدای متعال امر فرموده که از خدا بخواهید، واسأل الله من فضله. پس این آیه نمیخواد بگه که نباید درخواست چیزی از خدا کرد. طبعا وقتی انسان درخواست میکنه، درخواست میکنه که خدا کاری انجام بده، چیزی اعطا کنه. فکر خدا مترتب بر این درخواست میشه. ولی اون آیه شریفه میفرماید این کار را بکنید، از خدا بخواهید، امر میکنه. پس معنای آیه که این نیست که چیزی از خدا خواسته نمیشه یا نباید خواست. و اما سؤال استعلام، این که کسی از خدا چیزی را بپرسه، جاهل هست میخواد از خدا بپرسه تا علم پیدا کنه، این هم قبحی نداره و در قرآن هم منعی از این کار نشده، توبیخی نشده. حتی در مورد داستان حضرت آدم علی نبی جناب آلیم علیه السلام، خود قرآن در می فرماید که ملائکه سؤال کردن اتجعلو فیها من یفتدو فیها و یفتدو دماء، و خدا کار اونها را تقدیر نکرد که شما چرا سؤال می کنید، لا یسأل عما یفعل. دیگران هم اگر از خدا سؤال بکنند حکمت چیزی را بخوام بپرسم این اشکالی نداره و مورد توبیخ و تقلیح قرار نمیگیره. پس مندور لا یسأل عما یفعل یعنی سؤال مؤاخذه نمیشه، به تعبیر خودمون از خدا نمیشه بازخواست کرد، محکمه برای خدا نمیشه تشکیل داد، به قاضی خدا را احضار کنه یا در دادگاه و بیان بکنه که چرا فلان کاری را انجام بدید. حالا این قاضی ملک باشه یا پیغمبر باشه یا امام باشه یا دیگری و یا عقل انسان باشه، فراموش کردم در مورد سؤال استعطاق اصلا لفظ لا یسأل و اما یسأل باش مساعد نیست، چون سؤال استعطاق متعدی به نفس هست، خود به خود متعدی به دو مفعول میشه. وقتی میگن چیزی را از خدا درخواست کردن، سأله شیئا، سأله مالا، و اون آیه شریف هم که وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ هست در واقع مسئول ثانی محذوف است، یعنی وَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا مِنْ فَضْلِهِ، اما در آیه شریف سؤال با هم متعدی شده به مسئول ثانی. در حال مفهوم آیه شریف روشن است که یعنی کسی خدا را نمیتونه بازخواست کنه و دادگاه براش تشکیل بده و محکوم کنه خدا را. خب حالا چرا نمیشه از خدا سوال کرد؟ بعضی توهم کردن که یعنی عظمت خدا مانع است از این که کسی ازش سوال بکنه. در پیشگاه الهی همه چیز خاضع و خاشع است و کسی جرأت این که در مقابل خدا حرف بزنه و سؤال بکنه که چرا انتشاری نداره. ولی ظاهر آیه شریفه این نیست و این اعتبار هم صحیح نیست، برای این که اولا ممکن است کسانی باشند عظمت خدا را درست درک نکنند، مثل خیلی از ماها اونجور نیست که عظمت خدا ما را اونچنان مرغوب کنه که جرأت نکنیم در مقابل خدا حرف بزنیم. این فرق این است که طرف عظمت خدا را درست درک بکنه. در علاوه مضمون آیه این است که خدا اونچنان نیست که از او از کارش سوال بشود، یعنی کار خدا طوری که مورد بازخواست قرار نمیگیره، نه این که خدا نمیگذاره کسی از این سوال کنه، به کسی اجازه نمیده که از این سوال کنه. بعضی دیگه گفتن که منظور اینه که چون خدا همه کارش بر اساس حکمت هست جای سوال نیست. خب اینم ممکنه فرض بشه که کسی حکمت خدا را نمیدونه و یا دست کم حکمت خدا را در یک کار خاصی نمیدونه، قبول داره که خدا حکیمه ولی در یک مورد خاصی نمیدونه حکمت چیه. ظاهر آیه شریفه این است که لا یسأل و اما یفعل یعنی کسی حسب سؤال از خدا نداره، نه این که عظمت خدا دوریستی کسی نمیتونه از خدا سؤال کنه و یا چون میدانند همه که کارهای خدا بر اساس حکمت است جای سؤال نیست. لا یسألو عما یفعل و هم یسألون، یعنی کسی حق مؤاخذه از خدا نداره بلکه خداست که حق مؤاخذه از دیگران داره. و این مطلب روشنی برای اینکه وقتی تمام موجودات غیر از خدای متعال هرچه دارن از او، دیگه از ناحیه خود حقی بر خدا ندارن. اون چه گاهی توهم میشه که یک حقوق ثابتی هست، همونطور که انسان ها نسبت به هم دیگه حقی دارن، یه حقی هم بر خدا دارن. این از باب قیاس خدا به انسانه، از اون تشبیهات ایجاد. حقوقی که انسان ها بر هم دیگه دارن، این در اثر روابط اجتماعی و متقابل پدید میاد. طرفین نسبت به همدیگه یک نیازهایی دارند و یک کمکهایی به همدیگه می کنند. در برابر هر کمکی و خدمتی که کسی به دیگری می کند، حقی بر او پیدا می کند. اما چنین رابطه بین خلق و خالق وجود نداره. کسی برای خدا خدمتی انجام می ده. خدا نیازی به کسی نداره تا کسی کمک بکنه بود. و محال است کسی نفعی به خدا برسونه. همه نیازها به وسیله او مرتفع میشه. او نیازی به کسی نداره. پس چون کسی کمکی به او نمی کنه، خدمتی نمی کنه به او انجام بده، حقی هم بر خدا نداره. بنابراین هیچ کس نمی کنه خدا را مؤاخذه کنه که چرا فلان کار را در حق من یا در حق دیگری انجام ندادی یا چرا فلان کار را انجام دادی. این چراها در صورتی مسموع است و جا داره که مؤاخذه کننده یا خودش حقی داشته باشه بر مسئول و یا به نیابت از کسی که حق دارد این سؤال را انجام بده. مثل داستان که به نیابت از مردمی که حق دارن بر کسی، از متهم مؤاخذه میکنه. ولی چون هیچ کس بر خدا هیچ حقی نداره، نه هیچ کس خودش میتونه از طرف خودش خدا را مؤاخذه کنه و نه میتونه از طرف دیگری خدا را مؤاخذه کنه که چرا درباره فلان شخص فلان کار را کردی یا چرا نکردی. همه هستی از اوست، او مالکه. همه ما سوای خودش هست و هیچ کس چیزی ندارد از خودش تا نسبت به اون حقی داشته باشه. و حتی اگر دقت بکنیم، تصرف ما در بدن خودمون، در اعضا و جواره خودمون، در نعمتهایی که خدا در اختیار ما قرار داده، همه منوط به ابن اوز. اگر او اذن نداره، ما حق نداریم تصرف بکنیم در چیزهایی که او در وجود ما قرار داره، چرا که به چیزهایی که خارج از وجود ما، همه مال او. بنابراین معنای صحیح آیه شریفه این است که اولا منظور از سؤال مؤاخذه هست، یعنی کسی که خدا را نمیتونه مؤاخذه کنه. علتش هم این است که کسی حقی ندارد تا خدا را مؤاخذه کنه. و این هیچ ربطی نداره به این که خدا کاری که انجام میده آیا کار قبیح هست یا نیست. اون یک اساس دیگری داره، همونطور که در جلسه قبل اشاره شد و در بحث بعد انشاءالله تفصیل بیشتری خواهیم گفت. صفات خود خداست که اقتضا داره که کارش روی یک رابطه خاصی باشه. یعنی کل عالم بر اساس نظام احسن به وجود بیاد و جزء عالم در رابطه با هم دیگه طوری باشن که به نظام احسن کمک کنند. و اگر نقایصی و شروری هست در بعضی از موارد در اثر تضاهمات خود عالم ماده هست که یا باید عالم ماده با این نقایص باشد و نظام خاص علمی و معلولی مادی برش حاکم باشد و این لوازم هم پیدا بشه، و یا اینکه اصلا نباید عالم ماده آفریده بشه و خب اون منعقه هست. به هر حال مجموع جهان خیرش بیشتر از شرش هست. اگر شروری هم در بعض جاها هست، این شروع به وسیله خیرات دیگری مقدمه است برای خیرات بیشتری، یا شرط است برای تحقق خیرات بیشتری که برای کل نظام تحقق پیدا می کنه. علاوه بر این که در مورد انسان نقایص و شروری که در این جهان تحقق پیدا می کنه، ممکن است در صورتی که رفتار انسان رفتار صحیح و مطابق دستورات الهی باشه در عالم دیگه جبران بشه. به هر حال حالا بحث درباره کیفیت شروع رو اینها نداریم، شاید بعد جای مناسب تری پیش بیاد که عرض کنیم. منظور اینه که اینکه میگیم خدا کار قبیح نمی کنه، نه به واسطه این است که عامل خارجی او را وادار میکنه که کار قبیح، کار خوب انجام بده نه کار بد، و نه اینکه یک ضوابط ثابتی هست صرف نظر از وجود خدا و جهان که خدا باید از اونها تبعیت کنه، این هم نیست، و نه اینکه خدا از مؤاخذه کسی میترسه تا اینکه کار بد انجام نده، میترسه یه روز مؤاخذهش کنن جواب نداشته باشه بده اون را کار بد انجام نده، این هم نیست و این آیه شریفه همین را نفی میکنه، بلکه انجام ندادن کارهای قبیح به واسطه این است که اقتضایی در خدا برای کار قبیح نیست، مسانختی بین کار قبیح و ذات الهی و صفات علیا و اسماء حسنای او وجود نداره. خب در ضمن بحث معلوم شد که کسی بر خدا هیچ گونه حقی نداره. در ارتباط با این مطلب در تفسیر المنار به مناسبتی این مطلب را اظهار کرده که چون هیچ کس حقی بر خدا نداره، اون چرا که بعضی ها میگن خدا را قسم میدن به حق بندگانش، این کار غلطی است. در دعاهای ما زیاده، مخصوصا ما شیعه ها خدا را قسم میدیم به حق اولیایش، به حق دوستانش، مثلا ما را بیامرزه یا حوائج ما را اجابت بفرماید. المنار در اینجا میگه که این کار غلطی است و کسانی که این چیزهایی میگن معرفتشون نسبت به خدا ناقصه، البته تعبیر از بنده است، نمیدونن که کسی حقی بر خدا نداره. عرض میکنیم که اون مطلب که کسی بر خدا حقی نداره صحیح است، ولی خدا را هم به حق بندگان مقدرش قسم دادن، این هم صحیح است. برای روشن شدن مطلب ابتدا یک جواب ظاهری در حد فهم صاحب المنار از می کنیم و بعد سر مطلب را تا حدی که برای اون میسر باشه اشاره میکنیم. اما جواب ظاهری این است که درست کسی بر خدا ابتداعا حقی نداره، ولی خدا میتواند برای کسی حقی قرار بده. اگر خود خدا برای کسی حقی قرار داد، اون وقت میشه که خدا را به اون حق قسم داد و حتی اون حق را مطالبه کرد. کسی خدا براش حقی قرار داد، حق داره که از خدا مطالبه کنه، نه از اون جهتی که من خودم حقی دارم، بلکه از اون جهت که تو حقی قرار دادی برای من. و اتفاقا در قرآن شریف اینجور مضامین زیاد داریم که مفادش همینه که کسانی بر خدا حق دارن و این حقی است که خدا برای اونها قرار داده. از جمله آیاتی که در این مطلب دلالت داره صریحا آیه ای است که می‌فرماید و کان حقا علینا نصر المؤمنین. در سوره روم آیه 47 این آیه صریح است در این که مؤمنین بر خدا حق دارن که اونها را یاری کنند. و با توجه به اون مطلب قبلی که کسی خودش ابتداعا حقی نداره، معلوم میشه که این حقی که خدا برای اونها قرار داده. در سوره انعام آیه 12 میفرماید کتب علی نفسه الرحمه، خدا بر علیه خودش، بر عهده خودش این کار را واجب کرده که رحمت بده. خودش بر خودش ایجاب کرده، نوشته است، حتم کرده که به بندگانش رحمت بده. وقتی خدا چنین کاری را کرده و خودش بر خودش الزام کرده، خب بندگانم میگن حالا که خودت چنین خلاصه حقی را برای ما قرار دادی، بر علیه خودت ادا کن، این اشکالی ایجاد نمی‌کنه. شبیه این مضمون در سوره توبه آیه 111 است ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه، تا میرسه به اینجا وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل. البته در این آیه توجه داشته باشید که ما به یک کلمه حقش تکیه نداریم. این حق صفت وعده است، یعنی وعده را. اون چه روش تکیه می‌کنیم کلمه علیه هست، وعده ایست که خدا بر خودش قرار داده و این وعده هم راست، یعنی حتما به این وعده وفا خواهد کرد. باز نظیر این مضمون که خدای متعال چیزهایی را علیه خودش جعل فرموده، به حسب لسان آیات، آیاتی است که دلالت داره بر این که اجر پیغمبران بر عهده خداست و همینطور کسانی که در راه خدا مهاجرت کنند و به شهادت برسند در بین راه، فمن یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله، این موت بر عهده خداست. وقتی خودش خدا میفرماید که بر عهده من هست، معنایش این است که دیگران حق دارند مطالبه کنند، پس این که بر عهدت هست ادا کن، بپرداز. یا این مضمون که اجر پیغمبران بر عهده خداست، این اجری الا علی رب العالمین، که چند مرتبه در سوره شعرا تکرار شده، جاهای دیگه هم هست. پس مجموعاً از این آیات شریفه به دست میاد که کسانی به نحوی بر خدا حق پیدا میکنند و این حقی است که خود خدا بر علیه خودش قرار داده و بالله بندگان. بد نیست اشاره کنیم به اون فقره ای که در دعای کمیل هست که می فرماید اگر نبود اون قسمی که تو یاد کردی لجعلت النار کلها بردن و سلاما و ما کانت لأحد فیها مقرا ولا مقاما لکنک تقدست اسماؤک اقسمت ان تملأها من الكافرین من الجنة و الناس من الكافرین و المعاندین اقسمت ان تملأها من الكافرین من الجنة و الناس اجمعین و ان تخلد فیها المعاندین. بل این هم نظیر اون جهت هست، همونطور که خدا حقی برای بندگانش قرار داده، بعض جاها هم خودش را ملزم کرده که کسانی را به جهنم ببره و رحمت خودش را به اونها نده. این هم یک نوع التزامی است که خدا برای خودش کرده و حتی به نفع خودش و به علیه دیگران قرار داده. این جوابی است که برای امثال صاحب المنال میشه بیان کرد و قابل نقض هم نیست. و اما دقتی که در اینجا میشه به کار برد این است که در باره این آیات جای سوالی هست و اون اینه که آیا خدا وقتی بر علیه خودش و به نفع بندگانش حقی قرار میده، التزامی میکنه، ملتزم میشه که رحمت بده به بندگانش، این کار ناچار یک کار اختیاری است؟ خدا که ملزم نبوده که این کار رو انجام بده، پس خواسته که این کار رو انجام بده. سوال در اینه که آیا این اراده خدا به این که چنین حدی را برای بندگان قرار بده، این اراده گزافی یا اونجا که قسم خورده که لأملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین، خطاب به ابلیس می‌فرماید، قسم می‌خوره که تو و تابعینت را در جهنم می‌کنم و جهنم را از شما پر می‌کنم، آیا این طبق یک ضابطه ایست و یا این یک اراده گزافی؟ علیاذ بالله خدا دنگش گرفت و اوقاتش تلخ شد و در مقابل ابلیس گفت حالا که همچی کردی پس من هم جهنم را از تو و امثال تو پر می‌کنم. که اگر مثلا اون وقت نبود این قسم رو نمی‌خورد خدا. علیاذ بالله مثل این که مثلا ما گاهی عصبانی میشیم و یه قسمی میخوریم و بعدم توش در میمونیم، شاید هم گاهی پشیمون میشیم که چرا مثلا این کار رو کردیم، یا گاهی مثلا یک حال انبساطی داریم و برای یک کسی حقی قرار میدیم، وعده‌ای بهش میدیم، میگم حتما این کارا خواهم کرد برای شما، یه شرایط خاصی پیش اومده، گاهی هم ممکنه بعدش پشیمون بشیم که چرا همچون وعده‌ای دادیم. آیا خدا اینجوری که یک حالی براش پیدا شد و قسم خود این کار را بکنه یا بر علیه خودش و بالله بندگانش حقی قرار داد یا نه خدا حالات مختلف براش پیش نمیاد، دست خوش حالات گوناگون قرار نمیگیره؟ عوامل خارجی در خدا تأثیری نمی کنند که یه وقت او را سر غضب بیارند، یه وقت او را سر مثلا رضا و خوشنودی بیارند. ذات مقدس حق تعالی منزه تر از این است که تحت تأثیر افعال بندگانش قرار بگیره. پس این اون سوال که درباره همه افعال الهی هست که آیا این اراده‌ای که نسبت به افعالش خدا انجام میده تابع یک ضابطه ایست، موافق یک ضابطه ایست یا اراده گزافی، در اینجا هم میاد. و وقتی دانستیم که اراده خدا گزافی نیست، یعنی یک منشأ ذاتی در ذات مقدس هفت تعالی که کارهاش بر اساس اون منشأ ذاتی انجام میگیره، یعنی ذات خدا طوری، گویی این که کلمه طور در اونجا صحیح نیست، اونچنان است که اقتضای رحمت
اون قوت داره این کار را انجام میده. البته نه به این معنا که حسن و قوت یک چیزی که مقدرات نفس الامری هست که خدا باشد یا دلالله که نباشه، که انسان باشه که نباشه، مقدرات نفس الامری داریم ما، به این معنا نیست. ولی به هر حال تناسب بین صفات الهی و افعالش دیدی که هم مورد تصویب کتاب سنت هست و هم مدلول سراحین عقیم. شاید در برخواهی آینده با توضیحی نسبت به اینها بیاد و مطلب روشن‌تر بشه. خلاصه اینه صحیح هست که خدا مسئول نیست، مخلوقات هست که مسئول هست، مسئول جست هست، کاری به عهدهشون هست، میباید انجام بدن، ملزم هست که انجام بدن و اگر ندن ازشون مؤاخذه میشه. ولی خدا اینجوری نیست. خدا التزامی در برابر هیچ کسی نداره و الزامی به این که باید کاری را انجام بده یا کاری را باید ترک بکنه نداره. به خاطر اینکه این الزام و التزام ها بر اساس حق و تکلیف متقابل است. کسانی که خدمتی به دیگری انجام میدن، کمکی به دیگری میکنن، بر او حقی پیدا میکنن، در مقابلش هم اون طرف تکلیفی نسبت به اون شخص پیدا میکنه که حقش را ادا کنه. ولی چون خدا به این نیاز مطلق هست، هیچ کس هیچ گونه کمکی به او نمیتونه بکنه و نمیکنه، این است که هیچ کس هم حقی بر خدا نداره. از این جهت خدا هم در برابر کسی مسئولیت نیست. این مقام آیه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. و این حق نداشتن به این معنا نیست که خدا هم برای کسی بر علیه خودش حقی قرار ندهد، نه، او اختیار اگر خواست برای کسی حقی قرار بده، اون حق قابل مطالبه هم هست. قرار دادن حق با قرار دادن اجازه مطالبه مطالبه معنا را بده حقی باشد ولی اجازه مطالبه نباشد، یعنی حق را بده. اگر حقی ثابت بشود حتما جواز مطالبه هم خواهد بود. پس چون خدا برای بعضی از بندگان حقی قرار داده است، اونها حق دارن مطالبه کنند. در این گفت لسانش لسانی اعتبار هست، مثل اون که بین انسانها از روابط اجتماعی اعتباری برقرار میشه. ولی حقیقتی هست برای این اعتبار که پشتوانه این اعتباری به عبارت دیگه، لسان اعتبار برای ملاحظه حال انسان ها به کار گرفته شده. وگرنه حقیقت مطلب از این اعتبارات بالاتر نیست. اون اختصاص دیگر داره در بسیاری دیگر از موارد هم هست که خدای متعال اسباب شفقت بر بندگان به زبان خود مردم صحبت کرده،
ولی برای این اعتبار یک واقعیتی و حقیقتی هست که این اعتبار متکی به اونه و بیانگر آن حقیقت هست برای کسانی که قدرت فهم شده شده شد. حتی از جزای اخروی لسان قرآن شریف در مورد بیان حاضرات سیفر اخروی لسان اعتبار است، یعنی قرارداد است. اگر مثلا نواب بکنید چند تا درخت در بهش بکنید مثلا پرسنید به چند تا خواب در بهش بکنید به چند تا بویه بکنید، این به ظاهر آدم خیال میکنه که صرف یک قرارداد است، مثل این مالکی که میاد در مقابل کسی قرارداد میکنه، نگه این خانه رو توش بنشین در مقابلش میخواد بده، یا مستجر میاد به صاحبخانه میگه که تو این خانه رو در اختیار من قرار بده، در مقابلش میخواد پول بهت میدن که قراردادی نشستن در خانه با پول دادن رابطه تسلیمی نداره، یه قراردادی. ابتداءً به ذهن میاد که پاداش ها و کیفرهای اخروی همین رابطه قراردادی است، وگرنه بین نماز خوندن و درخت بهشت ارتباط نیست. در اون روایت شریفه است که هر تسبیحی که بگید یا تسبیح اربعه را اگر بگید درختی در بهشت براتون سبز نشید. خب بگید سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، چرا با درخت بگید؟ لطانش لطان اعتبار و قرارداد است و ما نمیتونیم رابطه اینها را درک بکنیم که این الفاظ یا حرکات یا توجهات قلبی چه رابطه ای داره با نعمتهای اخروی، و چون نمیتونیم درک بکنیم خدا به همین لطان با ما صحبت کرده که بتونیم بفهمیم که چیزی درک کنیم، ولی ملاحظ نداره که برای این اعتبار حقیقتی وجود داره، یعنی واقعا یک رابطه تکریمی هست بین افعال اختیاری ما و اون چه در آخرت باش مترتب میشه، اونها نتیجه خود این اعمال هست که اندامو ما در اینجا با کار خودمون درختی میکاریم و در آخرت سبز و برای ما وقتی رفتی اونجا میرک مریاد میشه. همون گونه که بین کاشتن درخت به وسیله باغبان با میوه دادنش رابطه تکریمی هست، بین اعمال و حرکات ما و نتایجی که در آخرت سرش بار میشه چنین رابطه تکریمی هست. البته بعضی از نوراندیشان فکر کردن که این رابطه همون رابطه ایست که انرژی تبدیل به ماده میشه در اثر تراکم و تکاثر. این خیلی ساده اندیشی رابطه بین افعال ما و جزاهای اخروی هست، در واقع بین نیت ما و حالات روحی ما با اون اعمال، نه این رابطه فیزیکی. انرژی که ما صرف میکنیم تا یک کلمه را ادا میکنیم هیچ فرق نمی کنه که این کلمه فرق باشه یا ذکر خدا، این انرژی اگر بناس تبدیل به ماده بشه و در آخرت به ما تحویل داده بشه هیچ فرق نمی کنه که به وسیله در شکل کار خوبی انجام گرفته باشه یا در شکل کار بدی. عملی که به عنوان زنا انجام گیره با عملی که دنوان مباح و مشروع انجام میگیره شکل عمل یکی، انرژی هم که سرکوشه یکی، چطور در جاخرت یکی شیشه عذاب جهنم، یکی
نزدیک میشه قدر بهش رابطه بین اعمال ما و نتایج اخروی ثابت فیزیکی نیست که این نزدیک تبدیل به ما شده نیست. این یک نوع رابطه دیگری این روابط به اثر پدیده های دنیوی و این جهانی ما نمیتونیم رابطه بین این جهان و جهان آخرت را به روابط دنیوی قیاس کنیم و بخونم بیشه دنیا اگه بنا باشه رابطه بین اعمال ما با آخرت همون رابطه ای باشه که در دنیا برقراره. خب آخرت هم یه دنیایی منطقه دنیای طولانی تر آخرت نظام دیگری داره اونجا دیگه جای اختیار این اختیار دیگری اونجا همه اون چرا ما خواستیم درو می کنیم که جای خواستن نیست. اگر همین نظام باشه که اونجا می شه خواهد کرد هر دیگه اینجا ایمان رو بوده اونجا ایمان دیگه نظام دیگری داره اصل ما نمی رسه به درک نمی کنیم اما می کنیم از بنابرات قرآن شریف و روایات بفهمیم که کتاب عالم آخرت و رابطش با اعمال دنیوی عین روابط دنیوی نیست و روابط فیزیکی نیست. تنها این نیست که انرژی صرف میشه و این تبدیل به این ماده میشه. این انرژی صرف میشه که به عنوان عبادت انجام گرفته اخلاص در عبادت بوده یا ریا بوده. اگر ریا بوده میشه عذاب، اگر اخلاص بوده میشه ثواب. انرژی که نیازها داشته میشه فرقی نمیکنه. ممکنه بگم خب بلرگ میدونه که این انرژی در چه راهی مصرف شده اونجایی که در راه خوب مصرف شده تبدیلش میکنه به یک ماده خوشصورتی و اونجایی که در راه بد صرف میکنه تبدیل میشه به یک ماده بدصورتی. پس باز جدا پس که رابطه تکوینی نشد باز شده قرارداد. اگر که رابطه تکوینی هست بین عمل و نتیجه سرنجه اخری باید کل عمل را ابتدا کنند و از مسئله تبدیل انرژی به ماده و حتا ربطی به رابطه اعمال دنیوی و اخروی نداریم. به هر حال منظور این بود که بسیاری از بیانات در قرآن به مثال اعتبار هست و ما میدونیم که برای این اعتبار حقیقتی بهترین چیزهایی که به این مطلب دلالت داره همین آیه شریفه ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه. حالا واقعا خدای خرید فروش کرده چیا از ما خریده؟ جانی که مال خودش هست. چیزی که مال خودش هست چگونه میخره؟ آیا واقعا در اینجا هیچ معامله ای هست؟ خرید فروشی در کاره؟ یا قول هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. میخواد شما را راهنمایی کنم به یک تجارت سودمندی. شما بیایید ایمان به خدا بیارید در راه او با اموال و انفسکم جهاد کنید خدا هم شما را از عذاب نجات میده و وارد دار رحمتش میده. حالا واقعا تجارتی ما با خدا میکنیم؟ ایمانی که میاریم این در معرض فروش قرار میدیم و خدا ایمان ما رو میخره در مقابل بهش میده؟ بدون شک مسئله خرید و فروشی در کار نیست. تعبیری برای این که ما را ترغیب کنه به این که ایمان بیاریم تا به نتایجش برسیم. نتیجه ایمان نجات یافتن از عذاب آخرت هست. شما اگه اهل معامله هم هستید بیاید با خدا این معامله رو بکنید. ایمان را بیارید ایمان بیارید جهاد کنید با خدا هم پاداش بگیرید. و این معناش نیست که واقعا بیع و شرایی هست. خدا گفت بیعتو در نصیب کذا و ما ممکن اشتری تو و اگر نگی من معامله باطلش کنید عرض بده کنه ترقی نمیشه باید سیغت داری میشه بیشه بگه به یک طوری که میگه اشتره تو و اتفاقا بعدی از این درویش هایی که مردم ها فریق میدن از این حرفا دارن بگه از خدا گفته که من جان و مال شما را خریدم اینا من خودم شنیدم از یکی از مشایخ درویش ها که آقا از دنیا رفتید پرسیدن اینکه شما بیعت میدید از مردمونی حرفا یعنی چی؟ چه دلیلی داره؟ گفت باید بیعت بگیرد بر مردم گفت این همین است که خدا میگه من فروختم خریدم جان مال شما را خودی که خدا که نگفت خریدن من یه واقعه‌ای بود واقعه پیغمبر است و امام و حالا اون امام نیست ما جای امام و این دلی از ما در واقع همون اجرای صیغه خرید فروشه باید بیع انجام بدید اینا فریبکاریه و الا هر کسی که آشنا به ذوق عربی باشه به اصول محاوره باشه فهم عرفی صیغه لغت داشته باشه میفهمه که اینجا مسئله خرید و فروش حدیثی تو کار نیست بیانی برای تشریف مردم به جهاد و نتیجه کن سواب و اخری و نجات در دردازه اینها شاهدی بر این است که لسانهای اعتبار برای فهم ما گفته شده نه اینکه این بی خود هیچ واقعیتی نداره یک وعده دروغی نه وعده علیه حق هست وعده راست این کارم خواهد شد اما نه تکنون نظام اعتباری و فرضی و قراردادی که شما خیال میکنید توی جاوزه تکیمی هست خدا اینطور قرار داده که اعمال شما در دنیا به اون نتایج برسید و اون نتایج میوه هاییست که بر اعمال شما مترتب میشه اعمال شما درختی اون میوه ها را خواهد داد از دنیا مزرعه و آخره هم همینه هر یوم عملان برای اون یه عبارت دیگری که تحصرون ما تزرعون که هم به تغییر داره اون چرا اینجا میتارید اونجا برو میتونید برداشت میتونید پس بین اعمال ما و نتایج اخری یک رابطه تکلیمی وجود داره که برای فهم ما به صورت این روابط قراردادی و اعتباری بیان شده است. صلی الله علیه و آله.